مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، استاد وافی، درس 49.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. کتاب الاجاره. رسیدیم به کتاب اجاره. لغت اجاره برخلاف اون چیزی که اول به ذهن میرسه مصدر باب افعال نیست، مثل اقام و یقیم و اقامه نیست که خیال کن اجاره و جیر و اجاره، چون وقتی ماده اجاره به باب افعال میره میشه آجره، یوجر و ایجار، که موجر از همین ماده و همین باب مشتق شده. و همچنین باب استفعال هم میره، استعجره یستعجر و استیجار، که مستعجر از این باب مشتق شده. وگرنه خود ماده اجاره وزنش بر وزن فعاله هست، نه بر وزن افعاله. فعاله مصدر ثلاثی مجرد، مثل تجره تجارتن، اینم اجره اجارتن، چیزی ازش حذف نشده. همزه و جیم و را حروف اصلی بر وزن فعاله. حالا تعریف شرعی اجاره رو شهید اول اینجوری میفرمایند: وهی العقد علا تملیک المنفعت المعلومه به عوض معلوم. فرق اجاره با بیع اینه که در بیع عین منتقل میشه، در اجاره منفعت منتقل میشه. یه وقتی خونه شما رو من میخرم، مالک عین خانه میشم. یه وقتی خونه شما رو اجاره میکنم، مالک منفعت این خانه، یعنی سکنای در این خانه میشم. ولی ملکیت عین همچنان بر ملک شما باقیه. یعنی مستأجر وقتی خونه رو اجاره میکنه، خب یک سال اجاره میکنه، در این یک سال مالک منافع این خونه است. یعنی حتی اگر موجر بخواد بیاد در خانه نماز بخونه، باید با اذن مستأجر باشه. اما موجر حق فروش خانه را داره، حق بخشیدن خانه را داره، با جزئیاتی که بعداً خواهیم گفت. عین خانه با اجاره از ملک موجر خارج نمیشه، بلکه منافع خانه با اجاره به ملکیت مستأجر در میاد. همیشه هم در اجاره مثل بی باید اون عوض معلوم باشه. عوض منفعت همچنان که عوض عین در بی باید معلوم باشه، عوض منفعت هم باید معلوم باشه، و الا میشه اجاره غرری و باطله. و هی اجاره العقد و علا، عقد بستن، پس نیازمند ایجاب و قبول، نیازمند موجر و مستأجره. علا تملیک المنفعت المعلومه به عوض معلوم، تملیک میکنه اون مالک عین منفعت معلوم عین را در مقابل عوض معلوم. عوض معلوم رو مستأجر به موجر میپردازه. فالعقد به منزلت الجنس، فرمود هی العقد و این جنس تعریفه، شامل تمام عقود میشه، فقط ایقاعات رو خارج میکنه. یشمل و سائر العقود. خب بعد از جنس باید فصل بیاریم تا بقیه عقود خارج بشن و فقط عقد اجاره تحت تعریف باقی بمونه. و خرج به تعلقی بالمنفعه البیع، گفتیم هی العقد و علا تملیک المنفعه، با این قید تملیک المنفعه بی خارج شد، چون در بی مستقیما تملیک عینه، نه صرفا تملیک منفعت. گرچه وقتی عین منتقل شد، منافع عینم به تبع عین منتقل میشه، اما در اجاره مستقیم تملیک میخوره به منفعت نه به عین، پس خارج میشه با قید تعلقهی بالمنفعه، تعلق این اجاره به منفعت، تعلق این تملیک به منفعت خارج میشه. این البیع و فاعل خرج است، البیع و صلح. خب بیع که واضحه، و صلح المتعلق بالاعیان، قبلا هم اشاره کردیم گاهی صلح تعلق به عین میگیره فایده بیع میده، گاهی صلح تعلق به منفعت میگیره فایده اجاره رو میده، گاهی صلح تعلق به انتفاع میگیره فایده آریه رو میده. خب اون صلحی که تعلق به عین میگیره با این قید تملیک المنفعه خارج شد، چون نتیجه اون صلح متعلق به عین تملیک عینه، ولی تعریف اجاره تعمیه منفعت. و بالعوض گفتیم به عوض معلوم، خب یکی به عوض یکی معلوم، با قید عوض خارج میشه الوصیت و بالمنفعه. شخصی قبل از مرگش وصیت میکنه که منفعت یک ساله این خانه یا زمین یا باغ مال آقای زید. فرض کنیم که این منفعت هم بیش از سرس نباشه که اون میت قبل از مرگ حق این وصیت رو داشته باشه. خب وقتی گفت وصیت میکنه منفعت این خانه رو به مدت یک سال برای آقای زید، زید مالک این منفعت میشه، اما در مقابل عوض نیست، مالکیت رایگانه، به این اجاره گفته نمیشه. و بالمعلوم گفتیم عوض معلوم، عوض باید معلوم باشه، نکاح خارج میشه. به قول ایشون استاقها یعنی صداق قرار دادن منفعت. فرض کنید ما با زنی ازدواج میکنه شخصی و مهر و صداق اون زن رو یک منفعتی قرار میده، میگه من با تو من با تو ازدواج میکنم، مهر تو سکنای 5 ساله در این خانه باشه. این صحیحه، این مهر صحیحه، اون تا چرا اجاره نیست؟ چون در مقابل این منفعت بزه، بز یعنی بهره برداریه، بهره‌مندی جنسی از اون زن. بهره‌مندی جنسی یه چیز مشخص و معینی نیست، معلوم نیست این زن چند سال عمر کنه، آیا این ازدواج به طلاق بیانجامه، به فسخ بیانجامه یا ادامه پیدا بکنه، چند سال، در این مدت چند سال چند بار و چه مقدار این مرد از این زن بهره‌مند بشه. چون یه چیز منضبط و معلومی نیست، در واقع منفعت مقابل عوضی قرار گرفته، منفعت مقابل عوض رایگان نیست، اما عوضی که معلوم و منضبط و مشخص نیست، به این نکاح گفته میشه، اجاره گفته نمیشه. و بالمعلوم با قید معلوم برای عوض چه چیزی خارج شد؟ استاقها، مهر قرار دادن منفعت. چرا وقتی منفعت و مهر قرار میدیم با اینکه در مقابل عوضه اجاره محسوب نمیشه؟ اذ لیس فی مقابله ها عوض معلوم، در مقابل این منفعت مر عوض هست اما اون عوض معلوم نیست. و انما هو البضع، بضع به معنی بهره‌مندی جنسی که مشخص و معین و مضبوط نیست، نه مدتش نه مقدارش. ولیکن خب تا اینجا تعریف کامل شد و اون چیزهایی که نباید داخل تعریف بشه با قیود تعریف از تعریف خارج شد. لکن ینتقض فی ترده، ترد یعنی مانع اغیار بودن. ایشون میگه این تعریف شما شامل یک عنصر فقهی میشه که نباید بشه، پس مانع اغیار نیست. این تعریف شامل چیزی میشه که اون چیز قطعا اجاره نیست. لکن ینتقض فی ترده، نقض میشود این تعریف در محدوده ترد. ترد یعنی مانع اغیار بودن. نقض می شود در مانع اغیار بودن یعنی مانع اغیار بودن این تعریف دچار اشکاله. چرا؟ چون مانع اغیار نیست بلکه شامل اغیاره. اون غیری که این تعریف شاملشه چیه؟ به صلح علی المنفعه به عوض المعلوم. اگر شما مصالحه انجام دادی، گفتی مثلا من این کتاب رو مصالحه میکنم با منفعت یک هفته این خانه، الان منفعت در مقابل کتاب مصالحه شده، اون طرف منفعت معلوم، این طرف عوض معلوم، ولی این صلح، این اجاره نیست. فانه لیس اجارتن، این صلح اجاره نیست. بناءً علی جعله اصلا، بنابراین که ما صلح رو اصلون برأسه و یک عقد مستقل از بیع و اجاره و آریه بدونیم. خاطرتون هست که در بحث صلح اختلاف بود در کتاب صلح که آیا صلح عقدون برأسه هست در عرض و قبال بیع و اجاره و آریه؟ نه، صلح اگر بر عین باشه همون بیعه، بر منفعت باشه همون اجاره است، بر انتفاع باشه همون آریه است. اگر قول دوم قائل بشیم که این غیر نمیشه، خب صلح بر منفعت به عوض معلوم همون اجاره است. اما قول اول، اگر ما صلح و عقدون برأس مستقل بدونیم، این صلح بر منفعت به عوض معلوم صلح هست ولی اجاره نیست، با اینکه تعریف اجاره شاملش میشه. پس بعد ما به نحوی تعریف کنیم که شامل چنین صلحی نشود. و ایجابها، خب طبعا وقتی گفتیم العقد، هر عقدی نیازمند ایجاب و قبوله، و چون اجاره عقد لازمه نیازمند الفاظ مخصوصی در ایجاب و قبول و مخصوصا ایجاب. اون الفاظ چیه؟ ایشون یکی یکی ذکر میکنن. و ایجابها یعنی تحقق ایجاب اجاره به این الفاظ: آجرتو که، اجاره دادم به تو مثلا این خانه را به مدت یک سال در مقابل این عوض معلوم، یا اکریتو که، اکریتو که هذه الدار مثلا کرایه دادم به تو این خانه را، یا ملکتو که منفعتها، تملیک کردم به تو منفعت این خانه را مثلا سنتن یک سال. خب این قید منفعتها فقط به تملیک میخوره، قید سنتن به هر سه میخوره، چون باید عوض معلوم باشه. آجرتو که سنتن، اکرایتو که سنتن، یا ملکتو منفعتها سنتن. اما قید منفعت فقط به تملیک میخوره، چون اجاره و کرایه به این تعلق میگیره، فایدهش تملیک منفعته. اما تملیک اگر به این تعلق بگیره فایدهش نقل اینه. اگه بگم ملکتو که هذه الدار، به این میشه نه اجاره، لذا باید بگم ملکتو که منفعت هذه الدار، تا بین اجاره و بی. اما اجاره و اکرا چون به این تعلق میگیره و سریع هست در تملیک منفعت، دیگه نیازی به قید منفعت، بلکه جایز نیست براش قید منفعت رو بیاریم. قیدت تملیک بالمنفعه، مصنف فقط تملیک را با قید منفعت قید زد. چرا؟ لیحترز بهی اما لو عبر بلفظ الایجار والاکرا، در ایجار و اکرا تعلق به این میگیره. اصلا غلطه بگیم آجرتو که منفعت هذه الدار، من منفعت این خانه را به تو اجاره دادم. نه، باید بگیم من این خانه را به تو اجاره دادم. اجاره دادن خانه به معنای تملیک منفعته، به خلاف این که اگه بگم ملکتو که هذه الدار و هیچ قرینه‌ای نیارم، معناش میشه تملیک اینو بی، نه تملیک منفعت و اجاره. فانه لا یصح تعلق الا بالعین، صحیح نیست تعلق ایجار یا اکرا مگر به این. فلو اوردهما علی المنفعه، اگر ایجار و اکراه رو بر منفعت وارد کنه، منفعت رو مفعول آجرتو یا اکرایتو قرار بده، بگه آجرتو که منفعت هذه الدار، این نظر استعمال عربی صحیح نیست، به خلاف تملیک. در تملیک باید قید منفعت رو بیاریم. چرا؟ لأنه یفید و نقل ما تعلق به، تملیک مفید نقل اون مفعولشه. اگه بگیم ملکتو که هذه الدار، مفید نقل این خانه است. اگه بگیم ملکتو که منفعت هذه الدار، مفید نقل منفعت خانه است. فإن ورد عدل اعیان، اگر تملیک بر اعیان وارد بشه، یعنی به این تعلق بگیره، افاد ملکها، مفید ملک اون اینه، نقل اون این به ملک مشتریه، به ملک طرف مقابله. و لیس ذالک مورد الاجاره لان العین تبقى علی ملک المجر، اما در اجاره ما نمیخوایم این را منتقل کنیم، این را تملیک کنیم، چون در اجاره اصل این بر ملکیت مجر باقی میمونه. اونی که از ملکیت مجر به مستعجل منتقل میشه، منفعت مشخص زمان داره این اینه، نه خود این. فیتعین فیها اضافته الی المنفعه، پس لازم است در واژه تملیک نسبت دادن او به منفعت، تعلق گرفتن او به منفعت، تا یفید نقلها الی المستأجر حیث یعبر بالتملیک، تا جایی که تعبیر تملیک میشه مفید نقل منفعت به مستأجر باشه، نه نقل این که همون مفاد بیعه. پس آجرتو که هذه الدار، اکرایتو که هذه الدار، ولی ملکتو منفعت هذه الدار، سه لفظ ایجاب عقد اجاره است. ولو عبر بالبی، آیا میتونه بگه که بعتو هذه الدار یا بعتو منفعت هذه الدار؟ خب امکان تصحیح هست، ولی اول میفرمایند که ولو عبر بالبی و نوا بالبی الاجاره، اگر تعبیر به بی کرد ولی از بی قصد اجاره رو کرد، مجازن گفت بی تو، ولی منظورم از بی تو اجاره است، چون هر دو برای نقل مل کرد. حالا بی تو وضع شده برای نقل این شی، حالا من بی تو میگم و قصد میکنم نقل منفعت شی رو، میگه بستگی داره. فا این اورده علل این بطل، اگر بگه بی تو و بی تو رو بر روی این واقع کنه، بگه بی تو هاذه الدار، ولو قصد اجاره کنه ولی فایده ای نداره، باطله. بگه بی تو که هاذه الدار مثلا شهرن به کذا، چرا؟ لافادته نقل العین، وقتی ماده بی به این تعلق بگیره مفید نقل اینه، و هو مناف للاجاره، نقل اینم عرض کردیم با اجاره منافات داره، چون در اجاره این بر ملک موجر باقی میماند، فقط منفعت این به ملک مستأجر منتقل میشه. اما و ان قال بعت که سکناها، مثلا فروختم به تو منفعت یک ساله این خانه را، فروختم به تو سکنای یک ساله این خانه را، آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ دو احتمال وجود داره. ففی صحت وجهان، مأخذهما یعنی منشأ این دو وجه، ان البیع این مأخذ و منشأ و علت عدم جوازه، بعد در خط بعدی و ان و انه یفید منشأ جواز این تعبیره، منشأ عدم جواز ان البیع موضوع لنقل الاعیان، تکراره، بی وضع شده برای نقل این، بله، والمنافع تابعه لها، والمنافع تابعه لها، منافع تابع اینه، وقتی اینی منتقل شد طبعا منافع اون اینم منتقل میشه. فلا یثمر الملک لو تجوز به فی نقل المنافع مفرد منفردتر، پس نمیشه بی گفت و به نحو مجاز از او قصد نقل منافع به تنهایی رو کرد. و این نوابه اجاره، اگرچه نیت کنه اجاره رو، ولی نمیتونه با این تعبیر اون نیت خودش رو محقق کنه، چون در الفاظم حسی از شرطیت و اعتبار هست. من قصدم این بود، شما قصد رو باید با لفظ صحیح بگی، لفظ وی برای نقل منافع وضع نشده، لفظ وی وضع شده برای نقل این، گرچه منافع هم به تبع نقل این منتقل میشه. این و انهو دلیل است برای نه جواز این تعبیر، یعنی جواز این که من بگم بی تو منفعت هاذه الدار و قصد اجاره کنم، علتش میشه یفید و نقل المنفعت ایزن فی الجمله ولو بالتبع. میگه مگه بی در نقل این مفید نقل منافع نیست ولو بالتبع؟ حالا ما مجازن فقط نقل منافع رو قصد میکنیم، که انه استعمال به اصطلاح جز در کل میشه، بی مفید نقل این و به تبع نقل منفعته. حالا ما بیعو گفتیم، فقط جزء دوم رو مجازن قصد کردیم با قرینه، قرینه همون منفعته. وقتی میگم بیعتو منفعت هاذه الدار، طرف میفهمه که منظور من اجاره است، چون بیعی که به منفعت تعلق نمیگیره به خود این تعلق میگیره. و انه وجه جواز تعبیر، وجه صحت تعبیر بیعتو منفعت هاذه الدار و اراده اجاره از او اینه که انه یفید نقل المنفعت ایزن فی الجمله، بی هم ماده بی تو هم مفید نقل منفعت هست فی الجمله، فی الجمله نی ولو به تبع مستقیما نیست، اما بالاخره مفید نقل منافع به تبع نقل این هست. فیقوم مقام الاجاره مع قصدها، حالا اگر قصد کردیم از بی اجاره را، میتواند بی مجازن کار اجاره، یعنی فقط نقل منافع رو انجام بده. نظر شما چیه شهید ثانی؟ میگه ولی اصح المن، به نظر من قائل به من بشیم، اصلا پای الفاظ بی را در مبحث اجاره وارد نکنیم. و هی لازمتون من الطرفین، اجاره از عقود لازمه، اونم لازمه من الطرفین. خاطر شریفتون باشه قبلا در بحث رهن گفتیم، رهن عقده، از طرف راهن لازمه، اما از طرف مرتهن جائز بود، اما عقودی مثل بی اجاره از دو طرف لازمه، یعنی اگر با شرایط منعقد شد جایز نیست فسخ آن، مگر به تقایل دو طرف راضی بشن به فسخ. مادامی که دو طرف راضی نشدن، فسخ یک جانبه عقد لازم جایز و مؤثر و نافذ نیست. و هیه اجاره لازمت من الطرفین، هم از طرف موجر هم از طرف مستأجر. هیچ کدام نمیتوانند بعد از انعقاد عقد اجاره به نحو صحیح زیرش بزنند. لا تبطل الا بالتقایل، نمیتونه باطل بشه، فسخ بشه، مگر با تقایل، یعنی ترازی دو طرفی، توافق دو طرفی مبنی بر به هم زدن معامله اجاره. یا نه او به احد الاسباب المقتضیه للفسخ و سیأتی بعضها، یا نه یکی از اسباب مقتضی فسخ رخ بده که بعضی از اونها رو خواهیم خوند. مثلا استفاده از عین غیر ممکن بشه، عین تلف بشه بدون تعدی و تفرید که خواهیم رسید. ولو تعقب البيع لم تبطل، بحث جالبیه، مبتنی بر بحث‌های قبلیه. میگه شما فرمودید که در اجاره عین از ملک موجر منتقل نمیشه، این هم همچنان بر ملک موجر باقیه، منافعش به ملک مستأجر منتقل میشه. آیا لوازم این عقیده رو هم میپذیرید؟ وقتی اینی بر ملک من باقی بود، من میتونم ملک خودم رو بفروشم. آیا موجر میتواند در مدت اجاره اون این مستأجره را به شخص ثالث بفروشد؟ میگه بله، لازمه مالک بودن همینه، میتونه بفروشه. و اینکه این عین در اجاره است مانع صحت بیع نیست. نهایتا اگر مشتری این عین با علم به اجاره بودن این عین اقدام به خریدن کرده، خب باید صبر کنه تا انقضای مدت اجاره و حق فسخ هم نداره. بله اگر مشتری به خیال اینکه این عین و منافعش در ملک بایعه خریده و خبر از مستأجره بودن این عین نداشته، هر وقت با خبر شد به عنوان یک عیب میتواند عقد اجاره رو فسخ بکنه. پس اصل عقد اجاره علی ای حالین صحیحه، فقط در حال دوم برای مشتری، برای اینکه مشتری ضرر نکنه به خیال اینکه از امروز میتونه بره توی خونه بشینه، حالا فهمید باید یک سال صبر کنه تا مدت اجاره تمام بشه، برای جبران ضررش حق خیار قرار میدیم. ولو تعقب البيع، اگر به دنبال آمد اجاره را بی، یعنی بی تعلق گرفت به مال، به اون مورد، به عین مستأجره، لم تبطل، اجاره باطل نمیشه. لعدم المنافات، منافاتی بین اجاره و بی نیست، چون اجاره تملیک منافع اون عینه، اما بی تملیک خود اون عینه. عینو تا حالا عین مملوک موجر بود، حالا عین میشه مملوک شخص ثالث، و همچنان مستأجر بر تملیک و بر مالکیت منافع باقی است. فان الاجاره تتعلق بالمنافع، بارها گفتیم اجاره به منفعت عین تعلق میگیره. والبيع بالعین، بی به عین. بله اگر عینی مورد اجاره نباشه قبل از بی، خب وقتی شما چیزی رو خریدی بعد از اینکه مالک عین آن چیز شدی به تبع مالک منافع هم میشه. اما وقتی چیزی رو خریدی که قبلا منافعش به مدت معلوم اجاره داده شده، شما فعلا فقط مالک عین مسلوب المنافع میشید. هر وقت مدت اجاره منقضی شد، مالک منافع از اون به بعد هم خواهی شد به تبع مالکیت عین. و این تبعت هل منافع، اگرچه منافع به تبع این مملوک مشتری واقع میشه، اما در جایی واقع میشه که حیث و یمکن، جایی که ممکن باشه، یعنی اون جایی که اجاره قبل از بی بر روی این این واقع نشده باشه. حالا که اجاره واقع شده، تملیک این ممکنه، تملیک منفعت فعلا ممکن نیست. اون چه که ممکنه محقق میشه، اون چه که ممکنه باید اون چه که غیر ممکنه باید مورد انتظار قرار بگیره. سواء کان المشتری هو المستأجر او غیره، چه مشتری مستأجر باشه چه غیر مستأجر. گاهی میشه که من خانه رو به شخص اجاره دادم، بین مدت اجاره اون مشتری، اون مستأجر از این خونه خوشش میاد، من این خونه رو از من میخره، اشکال نداره، من مالک عینم، منافع رو تملیک کرده بودم، حالا این را هم به همون مستأجر تملیک میکنم. یا نه غیر مشتری، شخص ثالثی میاد و خریدار این خونه مورد اجاره هست. فإن کان الاول مستأجر لم تبطل الاجاره، اگر منی که این خانه را از شما یک ساله 10 میلیون تومان اجاره کردم، بعد از 6 ماه میام این خانه را از شما میخرم، اجاره باطل نمیشه با این بی. من مالک این میشم، ولی هنوز باید 6 ماه دیگه اجاره بدم، نه اینکه حالا که مالک شدم دیگه اجاره نباید بپردازم، مگر با تقایل، مگر با توافق طرفینی. پس اگه مشتری اومد اون مالی رو که اجاره کرده از موجر خرید، حق نداره دیگه مالول اجاره نده، بلکه موجر اگر موجر موافق نباشه با فسخ اجاره، مستأجر باید تا انقضاء مدت اجاره مالول اجاره و عوض معلوم در حین عقد اجاره رو به موجری که قبلا مالک این عین بوده بپردازه. فإن کان هو المستأجر، اگر مشتری مستأجره، لم تبطل الاجاره بل یجتمع علیه الاجره و الثمن، هم باید اجاره بده، اجاره عوض منافع این خونه است، هم باید ثمن رو بده که عوض عین این خونه است. اما و ان کان غیره، اما اگه مشتری خانه مورد اجاره غیر مستأجر بود، خب این دو حالت داره، یا عالم است به این که این خانه در اجاره است، یا عالم نیست. و هو عالمون بها، اگه اون غیر عالم است به این اجاره، خب خودش اقدام کرده بر خرید عین مسلوب المنافع الى مدت کذا، صبر الى انقضاء المده، باید تا انقضاء مدت صبر پیشه کنه. ولم یمنع ذلك من تعجیل الثمن، اینطور هم نیست که صبر او مانع از تعجیل ثمن بشه، یعنی ثمن رو باید همون موقع بپردازه. نمیتونه بگه چون این مال، این خانه در اجاره است، پس من پول این خونه رو وقتی میدم که بتونم از منافع این خونه استفاده کنم، پول این خونه رو بعد از انقضاء مدت اجاره بدم. نه، شما عالم بودی، اقدام کردی، باید پولش هم همین الان در صورت مطالبه بایع به او بپردازی. اما و ان کان جاهلا بها، اگه نسبت به اجاره جاهل بوده، اقدام کرده بر خرید خانه به خیال این که با این خرید مالک عین و به تبع منافع عین از بعد از خرید میشه، اینجا تخیر بین فسخ البی و امضائه مجانا مسلوب المنفع الى انقضاء المده. دو راه داره، یا بیع و فسخ کنه، بگه من خونه ای که نتونم از فردای خرید در اون خونه سکنا کنم نمیخوام، یا امضا کنه این رو مجانا مسلوب المنافع الى انقضاء المده، امضا کنه بیع رو در حالی که نمیتونه از این عین استفاده کنه، مجانا امضا میکنه، بابت این امضا و عدم فسخ هم نمیتونه پولی از بایع مطالبه کنه، و این عین مسلوب المنافع تا انقضاء مدت در اختیار مستأجره، بعد از انقضاء مدت به ملک و اختیار و حق تصرف مشتری در میاد. ثم لو تجدد فسخ الاجاره، در پایان نکته جالبی رو میگن، اگر در این مدتی که مشتری باید صبر کنه تا مدت اجاره منقضی بشه، در این بین اجاره فسخ شد، حالا یا بایع و مستأجر با هم توافق کردن بر تقایل، یا یکی از اون اسباب مقتضی فسخ پیش اومد، منافع باقی مانده مدت اجاره در اختیار بایع است و در اختیار مشتری. یعنی مثلا اگر من به شما خانه ام را یک ساله 10 میلیون تومان اجاره داده باشم، بعد از 6 ماه شخص ثالثی اومد این خونه رو از من خرید، خب 6 ماه باقی مانده شما از این خونه استفاده میکنید و او هم صبر میکنه برای انقضاء مدت. حالا اگه بعد از 1 ماه عقد اجاره مثلا با توافق من و شما فسخ شد، اون 5 ماه باقی مانده حق منه، به ملک من برگشت، چون من 12 ماه رو به ملک شما داده بودم، حالا 5 ماهش با فسخ به ملک من برگشت، پس من بایع این خانه، مالک قبلی این خانه، میتونم برم تو اون خونه 5 ماه باقی مانده رو بنشینم، بعد از اتمام 12 ماه خونه و منافع خونه رو به شما تحویل بدم. ثم لو تجدد فسخ الاجاره، اگر این تجدد یعنی حاصل شد، حاصل شد، واقع شد فسخ اجاره، عادت المنفعت و الی البائع، منفعت باقی مانده به بایع برمیگرده نه به مشتری. یعنی بایع میتوانه از اون منفعت باقی مانده استفاده کنه و مشتری همچنان باید صبر کند تا انقضاء مدت. حالا جلسه بعدی به مباحثی و اسبابی که مقتضی فسخ اجاره هست خواهیم پرداخت، که اولیش عذر مستأجره، جایی که مستأجر نتواند از عین مستأجر استفاده کند آیا اجاره باطل می شود یا نه، یا باید بین موارد تفصیل قائل بشیم که انشاءالله به آن خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv